ناگفته های سید حسن نصرالله درباره تاریخچه حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اهلا و سهلا بکن.
رهبر انقلاب و سید حسن نصرالله در جلسات خصوصی خود درباره چه موضوعاتی صحبت میکنه؟
چرا حزب الله از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری خوشحال میشه؟
من در ادبیات خودم میگویم حضرت آقا.
دیدارهایی که شما با از طاقا دارید، زبان این دیدارها چیه؟ حالا در همه مقطع شما خواهید گفت ای کاش فرد خاصی رابط بود بین حزب الله و سکوت مطلق.
نامه‌ای با دستخط حضرت آقا به دست دستخط حضرت آقا به دست حضرت آقا به همراهان گفتند کمی دورتر بروید. رو به من کردند و گفتند
اخیراً شما هشدار دادید نسبت به فعال شدن داعش.
جنگ 33 روزه تحلیل شما از این جنگ چیه؟
معادله نصر.
اخیراً شما هشدار دادید نسبت به مجدداً شکلی یعنی فعال شدن داعش و اینها.
مسئله داعش که به آن دولت خلافت گفته میشد در عراق مطرح است. اکنون دولتی تحت این عنوان وجود ندارد. آنها دولتی را در میان سوریه و عراق تشکیل دادند و دولت بزرگی هم بود. یعنی به جایی رسیدند که دولتشان از آنچه که از دولت‌های سوریه و عراق باقی مانده بود بزرگتر بود. دولت داعش. این دولت پایان یافت. ارتش نظامی داعش پایان یافت. یعنی زیرساخت نظامی بزرگ ارتش. با این حال اکنون سرکرده این گروه همچنان زنده است و طبیعتاً نشانه های پیرامون زنده بودن او و همچنین نقش آمریکا در این خصوص وجود دارد. بسیاری از سرکردگان داعش نیز همچنان زنده هستند و از شرق فرات و میدانهای گوناگون درگیری نجات داده شدند. داعش دارای گروه‌های کوچکی است که در مناطق مختلف سوریه، عراق و دیگر مناطق در منطقه مستقر هستند. آنها فعالیت‌های ضد امنیتی را در دستور کار دارند. عملیات‌های انتحاری انجام می‌دهند، بمب‌گذاری می‌کنند، مردم را به قتل می‌رسانند و این تهدیداتی است که باید با آن مقابله کرد. این بدان معناست اگر تشکیلات داعش و زیرساخت امنیتی آن به طور کامل نابود نشود، داعش همچنان به عنوان خطر و تهدید برای سوریه و عراق و همچنین برای ایران، لبنان و تمامی منطقه باقی خواهد ماند. اطلاعات ما میگوید که آمریکایی‌ها بخش‌هایی از داعش را به افغانستان بردند. الان مسئله این است که آیا داعش در افغانستان علیه طالبان اقدام می‌کند یا کشورهای آسیای میانه؟ پرونده باز است. بخشی از داعش به شمال آفریقا انتقال داده شد. شگفت‌آور نخواهد بود اگر از داعش برای اعمال فشار بر چین و روسیه و کشورهای دیگر بهره برداری شود. زیرا آمریکایی‌ها به این راه متوسل می‌شوند. مسئله دیگری که توجهات را به سمت آن جلب کردم به ترامپ، آمریکا و عراق مرتبط است. اکنون ترامپ بر بقای نیروهای آمریکایی در عراق اصرار می‌ورزد. هشداری که من دادم این بود که ترامپ در حال جامعه عمل پوشاندن به وعده‌های انتخاباتیش است. گاهی موفق می‌شود و گاهی هم نه. شاید او موفق نشود، اما در هر صورت در حال عمل به وعده‌هایش است. به عنوان مثال ترامپ در جریان انتخابات وعده انتقال سفارت آمریکا از قدس به تل‌آویو را داد و این کار را هم کرد. وعده شناسای قدس به عنوان پایتخت ابدی اسرائیل را داد و این کار را هم کرد. وعده عقب نشینی از توافق هسته‌ای را داد و این کار را کرد. وعده تشدید تحریم ها علیه ایران را داد و این کار را هم کرد. البته وعده هایی هم داد که در تحقق آن شکست خورد، به عنوان مثال نتوانست میان مکزیک و آمریکا دیوار بکشد، زیرا با مشکل موافقت کنگره و تأمین منابع مالی آن مواجه شد. با این حال هنوز هم برای تحقق این وعده تلاش میکند. بنابراین این مرد برای تحقق وعده هایش تلاش میکند. خب از جمله وعده هایش که زیاد هم مطرح شد، نه یک بار و دو بار، این بود که میگفت خروج آمریکا از عراق در زمان اوباما اشتباه بود و ما باید در عراق بمانیم. این بدان معناست که او تمایلی به خروج از عراق ندارد، هرچند که اراده عراقی ها چیز دیگری است. مسئله دوم این است که او میگوید نفت عراق برای ماست، زیرا ما برای آزادی عراق از چنگ صدام حسین بر حسب تعبیرش 7 تریلیون دلار هزینه کردیم و باید این هزینه به ما برگردد. او میگوید پس باید دست روی نفت عراق بگذاریم و آن را بفروشیم تا پولمان بازگردد. زمانی که از او سوال شد چگونه، گفت که ما ارتش آمریکا را اعزام میکنیم تا بر مناطق نفتی مسلط شود و میادین نفتی را محاصره کند و مانع از بهره برداری عراقی ها از این میادین شود. برای سالها از نفتشان استفاده میکنیم و سپس آن را به خودشان تحویل میدهیم. آیا او میتواند چنین کاری انجام دهد؟ حتما نه، اما برای آن تلاش میکند. بنابراین من هشدار دادم که عراقی ها باید نسبت به توطئه ها و خطرات این مرد که چشم به نفتشان دارد هشدار باشند، همانطور که چشم به روی اموال سعودی دارد و آن را فریبکارانه غارت می کند و به صورت جدی به غارت نفت عراق نیز می اندیشد. آن چه مانع ترامپ می شود؟ هوشیاری عراقی ها، اراده آنها و مسئولیت پذیریشان است.
سفر شبانه یه ترامپ ظاهرا اون رو خیلی عصبانی کرده بود که
طبیعتا اون میگوید که ما نیروهایمان را اعزام کردیم، کشته دادیم و اموال زیادی صرف کردیم و الان مجبوریم شبانه به عراق سفر کنیم. درست است.
حضرت آیت الله خامنه ای میفرمایند که آمریکا دوران زوال خودش رو در خاورمیانه و کشورهای اسلامی داره طی میکنه و این قدرت رفتنی است و ملت‌های منطقه پیروز خواهند بود. من می‌خواستم نگاه شما به این تحلیل حضرت آیت الله خامنه ای رو ببینم و اینکه چه قرائنی برای این مسئله وجود داره.
اولا آنچه که حضرت آقا پیرامون این مسئله گفتند مبتنی بر تجربه و اطلاعات و واقعیت‌های عینی موجود در منطقه است. از جمله نشانه‌های این مسئله خروج آمریکا از عراق است، هرچند که آمریکایی‌ها برای ماندن وارد عراق شدند و نه خروج از آن. آمریکا از بقای در عراق عاجز ماند و سپس به بهانه داعش به این کشور بازگشت. این کشور نمیتواند در عراق باقی بماند. واضح است اگر مسئولان و ملت عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی عزم خود را جزم کنند، طی چند روز موفق میشوند. آمریکا عاجزتر از آن است که بتواند برخلاف اراده ملت عراق در این کشور باقی بماند. خب این نشانه اول. در سوریه نیز آمریکایی‌ها شکست خوردن. حتی 8 ماه پیش ترامپ اعلام کرد که نیروهای مستقر آنها در شرق فرات قصد دارند عقب نشینی کنند، اما مسئولان دیگر او را قانع ساختند که این نیروها 6 ماه دیگر باقی بمانند. او باز هم می‌خواست این نیروها را خارج کند، اما به او گفتند که نباید این کار را انجام شود، زیرا خروج آمریکا شکستی بزرگ است و منجر به تضعیف روحیه دوستانمان در منطقه می شود. او تصمیم به ماندن نیروهای آمریکایی گرفت، اما هر لحظه امکان خروج آنها وجود دارد. او در تماس تلفنی به آقای اردوغان گفت آمریکا از سوریه خارج می شود، سوریه برای شما، هر کاری می خواهید به آن انجام دهید. این مسئله سعودی و امارات را خشمگین ساخت. به همین دلیل امارات خیلی زود سفارتش در دمشق را گشود. این از بحث سوریه. در یمن نیز فقط عربستان سعودی شکست نخورد، بلکه آمریکا نیز در یمن متحمل شکست شد و عاجز ماند. امروز ایالات متحده نمیتواند آنچه را که میخواهد به کشورهای منطقه تحمیل کند، مگر در مواردی همچون مواجهه با ضعیف النفس‌های آل سعود. آمریکا از تحمیل خواسته‌های خود به بسیاری از کشورهای منطقه عاجز است و نمیتواند اراده‌اش را به آنها تحمیل کند. واشنگتن نمیتواند از منافع خود دفاع کند. به یاد دارید که 20 سال پیش آمریکایی ها به سومالی رفتند و حتی نتوانستند یک سال در این کشور بمانند و در نهایت با ذلت از آن خارج شدند. قدرت آمریکا برای ماندن در منطقه و سیطره بر آن کاهش یافته است و روز به روز نیز ضعیف‌تر می شود. این اتفاق در سایه هوشیاری ملت‌ها و اعتماد به نفس آنها افتاده است. گواه آشکار بر این شکست این است که آمریکا از 40 سال پیش تا کنون تلاش می‌کند جمهوری اسلامی را تحت محاصره درآورده و نظام اسلامی آن را ساقط کند، اما همواره شکست خورده. آنها می‌گویند ما به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی نیستیم و فقط می‌خواهیم ایران رفتار و روش خود را تغییر دهد، اما باز هم شکست خوردن. اما در لبنان، پومپئو به لبنان می آید، با مسئولان لبنانی دیدار می کند و سپس در جریان کنفرانس مطبوعاتی خطاب به ملت لبنان می گوید که باید برای مقابله با حزب الله شجاعت داشته باشید و در مقابل هیچ پاسخ مثبتی دریافت نمی کند. حتی کسانی که رقیب ما هستند، زمانی که پومپئو به لبنان آمد به او گفتند ما نمی توانیم با حزب الله مقابله کنیم و بروز جنگ داخلی در لبنان را نمیپذیریم. این بدان معناست که خواسته های آمریکا حتی مورد پذیرش دوستانش هم نیست. اینها دوستان ما نیستند، رقیب ما هستند. علت این مسئله آن است که اولا ما قوی هستیم و ثانیا مخالفان ما میدانند که سوق دادن شرایط به سوی جنگ داخلی روی همه لبنان تاثیر میگذارد. به همین دلیل آن را رد کردند. حتی اکنون که ترامپ و دامادش کشنر به دنبال تحمیل معامله قرن به فلسطین هستند، میبینیم که تمامی ملت فلسطین این طرح را رد میکنن، از حماس و جهاد اسلامی گرفته تا فتح و سازمان آزادی بخش و محمود عباس با معامله قرن مخالفند. آقای عباس به سازش، مذاکرات و امتیازدهی رضایت میدهد، اما میگوید این نوع قرارداد و سازش را حتی من نیز نمیپذیرم، چرا که بسیار ذلت‌بار و اهانت‌آمیز است و هیچ فلسطینی نمی‌تواند به امضای طرحی این چنینی رضایت دهد. حتی می‌بینید در آخرین نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب، علی‌رغم اینکه بسیاری از شرکت کنندگان صداقت کلام نداشتند، اما در بیانیه صادره اعلام کردند ما نمیتوانیم به راهکارهای سیاسی خارج از قطعنامه ها و قوانین بین المللی تن در دهیم. این به معنای مخالفت با معامله قرن است. آنها علنی مسئله را گفتند، اما چرا؟ زیرا آنها میدانند که ملت‌هایشان زیر بار معامله غرب نمی روند، هرچند که شخصی همچون ترامپ از این طرح حمایت کند. در هر صورت نشانه های بسیاری مبنی بر شکست آمریکا وجود دارد. اکنون نیز شاهد رهبری مسئولان کنونی یعنی ترامپ، بولتون و پومپئو هستیم که هیچ احترامی برای دیگران قائل نیستند، به دیپلماسی توجه ندارند و شخصیت های بسیار تمکار و مستکبر و خود برتربین دارند. به همین دلیل آنها دوستان و همپیمانان خود را تحقیر کرده و به روابط خود با آنها ضربه می زنند. رفتار آنها با اروپایی ها، تنش‌زایی در روابط با روسیه و چین نمونه‌هایی از این رفتار هاست. هیچ کس نمی‌داند که آنها جهان را به کدام سمت می‌برند. امروز اگر از افکار عمومی سوال کنید که آیا دولت آمریکا دولتی مورد اعتماد است پاسخ منفی دریافت می‌کنید. اکنون آمریکا از تمامی معاهدات و توافقنامه‌ها خارج می‌شود و به دنبال تحمیل خواسته‌هایش به جامعه جهانی است. این نوع رفتار جایگاه آمریکا را خدشه‌دار ساخته و آن را ضعیف کرده. بنابراین نشانه‌های شکست آن در بسیاری از کشورها کاملاً واضح است.
اسرائیلی‌ها امروز خودشون رو واقعاً شکست خورده می‌بینن در این منطقه.
درسته. حداقل از سال 1982 زمانی که نیروهای متجاوز صهیونیست به خاک لبنان تجاوز کردند، این بخشی از پروژه آمریکایی‌ها برای لبنان و منطقه بود. از آن زمان تمامی طرح‌ها و پروژه‌های آمریکایی‌ها در لبنان شکست خورد. در سال 1982 و پس از آن در سال 1985 و سپس در سال‌های 2000، 2005 و 2006 و سپس در دوره کنونی این شکست‌ها رقم خوردند. الان آمریکایی‌ها نمی‌توانند خواسته های خود را به مردم لبنان تحمیل کنند و تلاش هایشان به فضل خدا شکست خورده است. اسرائیلی ها هم همینطور. همانطور که مشاهده کردید و گفتید، جنوب لبنان در امنیت، صلح و آرامش به سر می برد. چیزی که طی 70 سال گذشته، یعنی از زمان ایجاد رژیم غاصب و سرطانی اسرائیل، بی سابقه بوده. می دانید که جنوب لبنان و منطقه مرزی با فلسطین اشغالی همواره ناامن بوده. اسرائیلی ها آن را مورد تجاوز نظامی و بمباران قرار می دادن. وارد آن می شدن و نظامیان ارتش، نیروهای امنیتی و حتی مردم عادی را می رو بودند. آنها لبنانی ها را مورد استهزا قرار می دادن. به عنوان مثال، در جنگ سال 1967 زمانی که اسرائیل ارتش خود را به صورت جداگانه به سینا، کرانه باختری، نوار غزه و جولان اعزام کرد، از وزیر جنگ اسرائیل سوال شد که آیا ارتشی هم به لبنان اعزام کردید؟ او گفت نه، لازم نیست، کافی است که یک گروه موسیقی را برای اشغال لبنان به این کشور اعزام کنیم. یعنی تا این حد لبنان را مورد تمسخر قرار می دادند. آن دوران به فضل و یاری خداوند متعال به پایان رسید. الان در جنوب لبنان آنها نه جرأت بمباران و نه جرأت ربودن و کشتن و نه جرأت وارد شدن را دارند. آنها به شدت احتیاط به خرج می دهند و همواره هراسانند، زیرا می دانند در صورت هر گونه تجاوز مقاومت پاسخ قاطعانه به آنها می دهد و این از دیدگاه ما به معنای رعایت شدن قاعده بازی و درگیری است. جنوب لبنان همواره هراس افکن بود و امروز شمال فلسطین این چنین است. استعمارگران، شهرک نشینان و اسرائیلی ها در شمال فلسطین هراسانند و نه مردم شهرک‌ها و روستاهای ما. این بار اسرائیلی‌ها هستند که دیوار می‌کشند و خطوط دفاعی تشکیل می‌دهند، در حالی که همواره در موقعیت حمله قرار داشتند. ما همیشه در موضع دفاع بودیم، اما امروز در موضع هجوم قرار داریم. این ما هستیم که امروز تهدیدشان می‌کنیم که روزی وارد فلسطین اشغالی خواهیم شد به اذن خدا. از همین روی الحمدلله معادلات تغییر کرده و این دستاورد در سایه پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی و حضرت آقا و همچنین حمایت دائم و مواضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در کنار حزب الله و گروه‌های مقاومت در منطقه حاصل شده است.
یکی از مسائلی که در زمینه تقابل‌های نظامی با رژیم صهیونیستی طبیعتاً خیلی ضروری و واجب هست این هست که شما بتوانید به هر حال یک اشراف اطلاعاتی بر دشمن داشته باشید و از این اطلاعات در زمینه‌های مختلف استفاده بکنید، هم در زمینه دفاع از خودتون و هم در زمینه طرح‌های تهاجمی که برای دشمن تدارک دیده میشه. در حال حاضر حزب الله چقدر این اشراف اطلاعاتی رو به دست آورده؟
ما آگاهی و اشراف اطلاعاتی بسیار خوبی داریم که پیش از این بی سابقه بوده است. حزب الله از طریق بکارگیری روش‌های مختلف اطلاعات لازم را به دست می‌آورد. مهم اطلاعاتی است که ما برای هر گونه جنگ یا رویارویی آینده و یا برای مواجهه با هر گونه تهدید احتمالی از سوی اسرائیل بدان احتیاج داریم. ما از اشراف اطلاعاتی بسیار خوبی برخوردار هستیم و تمامی رویدادها و حوادث مربوط به دشمن را پیگیری می کنیم. ما تحولات مربوط به دشمن را چه آنهایی که با روش‌های علنی به دست میان و چه آنهایی که با روش‌های غیر علنی دنبال می‌کنیم. اما مسئله مهم بخش بررسی این اطلاعات است. یعنی مهم این است که ما اطلاعاتی را که حتی با روش‌های علنی به دست آوردیم ارزیابی کرده و درباره آنها تحقیق کنیم تا به نتیجه برسیم. این مهم است. نقطه قوت حزب الله این است که همواره ایدئولوژی، فرهنگ، سنت‌ها، آداب و رسوم، نقاط ضعف و قوت و همچنین تحولات مربوط به اسرائیل را مورد بررسی قرار می‌دهد. این اقدام حزب الله را همیشه در جریان آنچه که در داخل این رژیم می‌گذرد قرار می‌دهد. به گونه ای که می دانیم آنها چگونه فکر می کنند، چه چیزی را دوست دارن و از چه چیزی خوششان نمی آید، تحت تأثیر چه چیزی قرار می گیرن و با چه مشکلاتی مواجه هستند. همچنین می دانیم که چه شکاف ها و اختلافات سیاسی، حزبی و دینی در داخل این رژیم وجود دارد و تفاوت شخصیت ها در چیست. ما فرماندهان سیاسی و نظامی دشمن را نیز ارزیابی می‌کنیم و اطلاعات آن را در اختیار داریم. این اقدام قدرت ما را بسیار بیشتر می‌کند و در مسئله چگونگی مواجهه و رویارویی با دشمن از طریق راهکارهای مختلف به ما کمک می‌کند.
مهمترین ویژگی‌هایی که در شخصیت آیت الله خامنه‌ای شما در طول این نزدیک به 40 سال ارتباط و تداومش داشتید، این شخصیت ها رو، این شخصیت ویژگی های شخصیتی ایشون رو شما مهمترین و بارزترینش رو چی میدونید؟ و به خصوص اینکه خب شما با شخصیت های مهمی قاعدتا ارتباط داشتید، مراوده و تماس داشتید، در مقایسه احیانا با شخصیت های دیگه اون چه که ممتاز میکنه ایشون رو از نظر شما چی هست؟
اولا من هر چه که در پاسخ به این سوال بگویم شاید به این متهم شوم که این سخنان به دلیل محبت و عشقی است که به ایشان دارم. به همین دلیل شاید گفته شود که فلانی مسائل را به دلیل حب و علاقش به حضرت آقا مطرح می کند. اما بر اساس واقعیت و به دور از جوانب عاطفی باید بگویم پس از این تجربه طولانی دریافتم که حضرت آقا دارای ویژگی های بسیار فوق‌العاده‌ای هستند. بعضا شما درباره شخصیتی سخن می گویید و اشاره می کنید که ویژگی های خوبی دارد و در این میان یک ویژگی ممتاز و عالی دارد، یا دو صفت یا سه صفت. اما در خصوص حضرت آقا باید گفت که ایشان ویژگی های فوق‌العاده بسیاری دارند. به عنوان مثال اخلاص شدید ایشان به خداوند متعال، به اسلام، به مسلمانان، به مستضعفان و مظلومان اخلاصی فوق‌العاده و عالی است. شاید این ویژگی یکی از مهمترین دلایل مورد تایید بودن ایشان از سوی خداوند متعال است. اخلاص بسیار عجیب و شدید. زمانی که از اخلاص سخن میگوییم مقصودم تنها اخلاص شخصیتیشان نیست. من شواهد بسیاری برای این مسئله دارم. این اخلاص در شخصیت ذاتی ایشان، در رهبری ایشان و در مرجعیت ایشان نهفته است و در یک حد و مرز خاصی متوقف نیست. ایشان همواره مصلحت اسلام، مسلمانان و عامه مردم را بر هر مسئله دیگری مقدم می شمارند. مثلا از جمله ویژگی های بارز و بزرگ حضرت آقا زهد و پارسایی ایشان است. این مسئله معروف و مشهود است. الان سفارت آمریکا در بغداد و دیگر مکانها تلاش می کند وجهه ایشان را تخریب کند، اما از حماقتش بر بودی از شخصیت ایشان متمرکز شده است که هیچ کس حرفش را باور نمی کند. مثلا گفتند که ثروت شخصی حضرت آقا به 200 میلیارد دلار می رسد. از ویژگی های ممتاز حضرت آقا ویژگی اخلاقی ایشان، یعنی اخلاق شخصیشان است. هرگاه ما ایشان را میبینیم تواضع شدید را در چهرهشان رؤیت میکنیم. تمامی لبنانی هایی که به ایران رفته و با حضرت آقا چه به صورت خصوصی یا عمومی ملاقات کردند از شدت تواضع و فروتنی ایشان شگفت زده شدند. ما در اینجا یعنی لبنان میبینیم که حتی رئیس یک شهرداری در یک منطقه کوچک مانند حضرت آقا در مقابل مردم و میهمانانش متواضع نیست. محبت، عاطفه و احساس دیگران اینگونه بود که آنها پیش از آن که در مقابل یک امام، رهبر و حاکم باشند، در برابر یک پدر مهربان، رئوف و با محبت قرار دارند. در خصوص تواضع و رفتار پدرگونه ایشان در طول این گفتگو به شما گفتم که هرگاه در خصوص مسائل خود نظر و دیدگاهمان را به ایشان بیان می کردیم، ایشان می گفتن که پیشنهاد من این است و خودتان آن را بررسی کنید. این یکی از نشانه های رفتار متواضعانه، مهربانانه و پدرگونه ی حضرت آقا است. این رفتار پدرگونه است زیرا به ما میآموزد که چطور پخته شویم و تصمیم گیری کنیم، و مهربانانه است زیرا ایشان نمیخواهد که ما را در موضع سخت قرار داده و وادار به تصمیم گیری کند. یکی دیگر از ویژگی هایشان آگاهی سیاسی و تاریخی گستردهشان است. حضرت آقا منطقه ما را می شناسد در حالی که این منطقه و تحولاتان بسیار پیچیده است. مقصود منطقه غرب آسیاست که به آن خاورمیانه گفته می شود، یعنی به طور خاص سرزمین شام، لبنان، فلسطین و البته لبنان به طور خاص. مسائل منطقه به شدت پیچیده است و حتی بسیاری از سیاستمداران و متفکران منطقه هم در ارائه تحلیل در خصوص اوضاع آن مرتکب اشتباه می شوند. این در حالی است که ما از 40 سال گذشته تا کنون تمامی تحلیل های حضرت آقا را کاملا درست و منطقی یافته ایم. تمامی مواضع ایشان در قبال کشورهای منطقه و حتی کشورهایی که شاید اهالی آنها خود قادر به تحلیل مسائلشان نبودند درست بوده است. این بسیار عجیب است. از جمله مواردی که اعتقاد دارم جزء ویژگی های ممتاز ایشان محسوب می شود، اعتماد بالای ایشان به خداوند متعال است. ما در اینجا از شخصی که برای عبادت در مکانی گوشه گرفته یا شخصی که در زمینه های آموزشی و علمی فعالیت می کند و می گوید اعتمادم به خداوند زیاده است سخن نمی گوییم. امتحان حقیقی آن است که مسئولیتی را به اندازه حجم مسئولیت حضرت آقا در اداره جمهوری اسلامی، رهبری امت، مقابله با آمریکا و طاغوت‌های کره زمین و مستکبران جهان را بر عهده بگیری و از مستضعفان و مظلومان حمایت کنی، به سخت‌ترین کارزارهای نبرد بروی و بگویی من به خداوند اعتماد دارم و حقیقتاً هم داشته باشی. فرق اینجاست. این اعتماد واقعی به خداوند است و توانایی ایجاد آن در دیگران. مقصود تنها در سخن گفتن از این اعتماد نیست، بلکه در ایجاد آن در قلوب و عقول دیگرانی مانند حزب الله لبنان است. در سایه این اعتماد است که پیشرفت، آگاهی، مجاهدت و پیروزی حاصل می شود. با این اعتماد است که ملت ایران و جوانان ایرانی در مقابل آمریکا و تمامی چالش ها ایستادند. اگر خود حضرت آقا حفظه الله به این درجه عظیم از اعتماد به خداوند نرسیده بودند، نمی توانستند آن را به دیگران منتقل کنند. همچنین از لحاظ فکری، امروز شمار متفکرین مسلمان در جهان اسلام بسیار اندک است. میان یک فرد اندیشمند با یک فرد فرهیخته تفاوت وجود دارد. ما فرهیختگان مسلمان بسیاری داریم که کتاب‌های زیادی را نوشتند و سخنرانی‌های زیادی ایراد کردند. اما اندیشمند اسلامی یعنی شخصی مانند شهید مطهری و شهید سید باقر صد که جز متفکرین جهان اسلام به شمار می آیند. امروز تعداد اندیشمندان مسلمان در جهان اسلام بسیار کم است. شکی نیست کسی که سخنرانی های حضرت آقا را می شنود، کتاب های ایشان را می خواند و به بیانیه ها و ارشاداتشان گوش فرا می دهد، به ویژه در ماه رمضان که با اقشار مختلف دیدار می کنند، به این درک می رسد که ایشان یک امام اندیشمند مسلمان بزرگ است. شاید در جهان اسلام هیچ اندیشمند مسلمان دیگری در حد و اندازه حضرت آقا وجود ندارد. در خصوص موضوع فقهی و علمی، طبیعتاً از شخصیت علمی و حوزوی حضرت آقا به صورت مناسب رونمایی نشده است. من ادعا نمی کنم که از اهالی علم و دانش هستم، اما بسیاری از برادران فاضل و مجتهد و اهل علم را می شناسم که پای دروس فقهی حضرت آقا نشستند و شهادت های محکمی در خصوص سطح اجتهاد ایشان و قدرتشان در زمینه فقهی و علمی دادند. زمانی که به مرجعیت ایشان شهادت داده می شود، این شهادت از طریق آزمودن، تحقیق و بررسی علمی و جدی صورت می پذیرد و نه بر اساس یک موضع عاطفی و اموری از این قبیل. امروز نبرد همچنان ادامه دارد. از رهبری این جبهه سخن میگوییم. امروز پرچم حق را چه کسی حمل میکند؟ امروز چه کسی این نبرد که در حقیقت یکی از دشوارترین رویارویی‌ها در طول تاریخ است را در زمینه علم، آگاهی، اندیشه و تشخیص حقیقی مسائل که در تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی و امنیتی مورد نیاز است رهبری می کند. چه کسی این نبرد را که لازمه آن شجاعت و بصیرت بسیار بالاست هدایت می کند؟ شاید انسان از بصیرت برخوردار باشد، اما فاقد شجاعت روحی فداکاری با روح و جان و خونش باشد. کدام رهبران هستند که از تمامی این ویژگی ها برخوردار باشند؟ این ویژگی های حضرت آقا به اختصار هستند، وگرنه اگر انسان بخواهد بنشیند و این ویژگی های فوق العاده و متمایز ایشان را بررسی کند، به بسیار و بسیاری از آنها پی خواهد برد.
اشاره به شجاعت کردین، به نظر شما شجاعانه ترین تصمیمی که حضرت آیت الله خامنه ای تو مسائل منطقه گرفتند چی بوده؟ این چه تصمیمی؟
می دانید که پس از حوادث 11 سپتامبر، حوادث 11 سپتامبر آمریکا، جورج بوش و جماعت نو محافظه‌کار آمریکا در اوج عصبانیت بودند. آنها خشم ملت آمریکا را دستاویزی قرار دادند تا به وسیله آن تمامی مرزهای قانونی و موازین بین المللی را زیر پای بگذارند. در آن روز جورج بوش گفت که جهان یا با ماست یا علیه ما. او نیروهای آمریکا را به کشورهای اطراف ایران اعزام کرد. ما از نیروهای آمریکایی اعزامی به برزیل یا آرژانتین سخن نمیگوییم، بلکه از نیروهای حرف میزنیم که به افغانستان، عراق و کشورهای اطراف ایران و دریاهای پیرامون ایران اعزام شدند. او این کار را برای نشان دادن دشمنی خود انجام داد. هر کس در مقابل او قرار می گرفت برای نابودیش تلاش می کرد. بسیاری در منطقه دچار حالت ترس و وحشت شدید شدند، چرا که گمان می کردن آمریکا به منطقه می آید و بران مسلط می شود. من به یاد دارم در آن زمان مقالاتی نوشته و در آنها گفته شد که منطقه به مدت 200 یا 300 سال وارد عصر آمریکایی می شود و هیچ کس نمی تواند در برابر آمریکا بایستد و آن را شکست دهد. چه کسی مقابل آمریکا ایستاد؟ حضرت آقا. این اقدام تنها نیاز به شناخت تاریخی و آگاهی سیاسی و تدین اخلاص ندارد، بلکه مستلزم برخورداری از سطح بالایی از شجاعت است. ایشان در مقابل تنها ابرقدرت متکبر استکباری در جهان ایستادند، ابرقدرت خشمگینی که به هیچ قید و بندی پایبند نیست. ایشان در مقابل آن ایستادند، اما نه به حالت تسلیم که به صورت تهاجمی، یعنی کسی که نبرد مواجهه با پروژه آمریکایی در منطقه را طی سالهای گذشته رهبری کرد، حضرت آقا بود. شجاعانه ترین تصمیمی بود که فردی بیاید و در مقابل طوفان سهمگین، سرسخت و دیوانوار آمریکا بایستد و هر گونه تسلیم شدن را رد کند و در نهایت در مقابلان پیروز شود.
یه سوال در مورد این کتابه انما از صبر نصرا که از تاری در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم یه قسمتی بهش اشاره فرمودید. توی این کتاب چون شما مطالعه کردید بودید اون صحبتی که داشتید، چه نکته جالبی برای جناب یا نکات حالا خیلی محدود از اون کتاب اگر که چیز خاصی در ذهنتون هست بفرمایید؟
اولا زمانی که این کتاب پیش از چاپ نهایی به دستم رسید، آن را در همان شب خواندم. غروب بود که این کتاب به دستم رسید. همان شب هم با شوق و ذوق فراوان آن را مطالعه کردم. در ابتدا مقدمه ای را که حضرت آقا به خط خودشان نگاشته بودند خواندم. مقدمه ای که به زبان عربی ولی با خط فارسی بود. غافلگیر شدم. من می دانستم که حضرت آقا به خوبی به زبان عربی مسلط هستند و به خوبی به این زبان تکلم می کنند، اما متنی که خواندم از بالاترین سطح بلاغت برخوردار بود و بسیار بلیغ و رسا بود. من تصور نمی کنم که امروز هیچ فرد عرب زبانی در جهان عرب بتواند متنی را با این سطح از زیبایی و بلاغت به زبان عربی بنویسد. این اولین مسئله بود که در ابتدای کتاب با آن مواجه شدم. همچنین آنچه که در معرفی کتاب آمده بود و مربوط به زبان و بیان آن می شد بسیار قابل توجه بود، زیرا من از برادر دکتر آذرشب شنیده بودم که گفته بود این متن، یعنی متن عربی، متن حضرت آغاست و من تنها اصلاحات ساده‌ای در آن ایجاد کردم. متن این کتاب متن بسیار بزرگ و مهمی در ادبیات و بلاغت زبان عربی محسوب می شود. بسیاری از ادبای عرب و نه علما بلکه ادبا نمی توانند متنی با این بلاغت و زیبایی بنویسند. این در مورد ویژگی های بلاغت. ویژگی بعدی بیان واضح و تفصیلی رویداد هاست. حضرت آقا حوادث را با زیبایی تمام ذکر کردند، به گونه ای که بسیاری از آنها برای جهان عرب جدید است، هرچند که شاید برای ایرانی ها این گونه نباشد، زیرا طبیعتاً نسخه فارسی این کتاب موجود است. من بسیاری از کتاب ها را در خصوص خاطرات حضرت آقا و زندگانی ایشان خوانده بودم، اما این اولین باری بود که کتابی را به زبان عربی و با متن خود حضرت آقا که در آن با تفصیل و جزئیات سخن گفته شده بود خواندم. این بسیار مؤثر بود. سپس میزان مظلومیت و درد و رنج ها و غربتی که حضرت آقا و همچنین دیگر برادران متحمل شدند برای مردم آشکار شد، اما در هر حال ایشان درباره خاطرات شخصی خود سخن میگفتند و نه درباره دیگران که ما سوال کنیم پس دیگران چی. واضح است که ملت ایران، علما و مسئولان و حتی کسانی که پس از مدتی عهده‌دار مسئولیت شدن، فداکاری‌های زیادی را از خود نشان دادند تا انقلاب اسلامی به پیروزی برسد.
دیدارهایی که شما با اصطاقا دارید، زبان این دیدارها چیه؟
من به زبان عربی سخن میگویم و ایشان به زبان فارسی، اما گاهی در ابتدای دیدارها ایشان به زبان عربی برخی سوالات را میپرسند، مثلا پرسش از حال و احوال ما و پرسش از احوال خانواده و برادران. به زبان عربی سوال میکنند و به زبان فارسی سخن میگویند. در حقیقت در ابتدای دوران رهبری ایشان و حتی در دوران ریاست جمهوریشان و البته بیشتر در دوران رهبری، این مسئله یک توافق بود، زیرا من فارسی را متوجه می شدم، اما برخی برادرانم در شورا هر کدام فارسی را تا حدودی متوجه می شدند و به همین دلیل در جلسات با حضرت آقا با خود مترجم می آوردن. حضرت آقا در ابتدا فرمودند که از این پس مترجم نمی آوریم. در جلسه ای که حضرت آقا و لبنانی ها و برخی از برادران ایرانی حضور داشتند، حضرت آقا فرمودند از این پس مترجم نمی آوریم. ایرانی ها باید زبان عربی یاد بگیرند و متوجه بشوند که شما چه می گویید، و لبنانی ها نیز باید زبان فارسی را یاد بگیرند تا به مترجم احتیاج پیدا نکنند. از آن پس در هیچ یک از دیدارهای ما با حضرت آقا مترجم وجود نداشت.
جناب عالی، از میان ده ها و صد ها خاطره ای که دارید، یک کدوم رو که خیلی شیرین هست برای شما، خیلی جالب هست برای شما، اون رو بیان بفرمایید، کدوم یک از این خاطرات رو میفرمایید؟
حالا باید بگردیم. این جزو زیباترین خاطرات است. میدانید که ما در دهه 90، یعنی در سال 1997 یا 1998، به دلیل سختی ها، چالش ها و خطرات بسیار، مراحل سختی را سپری کردیم و خسته شده بودیم. شرایط ما هم از لحاظ داخلی در لبنان و هم از لحاظ خارجی و امور مربوط به اسرائیل و اطراف بسیار سخت بود. طبیعتاً آن موقع من جوان بودم، محاسنم کاملا سیاه بود. باری که بر دوش داشتم فراتر از طاقتم بود. خب در این بین گاهی به ایران سفر می کردم. به دلیل فعالیت ها و فشار ها شرایط سختی بود و نزد حضرت آقا خطاب به ایشان گفتم آقا جا من چه کنم؟ میدانید گاهی انسان به مرحله میرسد که به دلیل سختی ها و سنگینی بار مسئولیت میخواهد شخص دیگری مسئولیت را بپذیرد و خود او در کنارش به عنوان جانشین باشد و کمک کند، اما مسئولیتی بر عهده‌اش نباشد. حضرت آقا در آن زمان به من گفتند تو هنوز جوان هستی و تمام محاسنت سیاه است. من از خستگی چه بگویم که تمام محاسن هم سفید شده است. در هر صورت ایشان این نصیحت را به من کردند که البته در جریان گفتگو بدان اشاره کردم و الان به شکل دقیق آن را ذکر میکنم. ایشان گفتند طبیعی است که انسان در مسیرش با چالش ها، سختی ها و مخاطراتی گاهی از سوی دشمنان و گاهی از سوی دوستان خود مواجه می شود. غالبا هم اذیت‌های دوستان آزاردهنده تر از اذیت‌های دشمنان است و درد بیشتری را به انسان تحمیل می کند. خب در نهایت هم محدودیت‌هایی در بسیاری از امور وجود دارد. انسان گاهی از لحاظ روحی خسته می شود و به کسی احتیاج پیدا می کند که او را راهنمایی کرده و مسیر را به او نشان دهد. گاهی به کسی احتیاج پیدا می کند که دستش را بگیرد. گاهی به کسی احتیاج پیدا می کند که او را آرام کند و از لحاظ روحی و معنوی به او آرامش و اطمینان بخشد. گاهی هم به کسی نیاز پیدا می کند که قدرتش را افزایش داده و عزمش را راسخ سازد. خب در همه اموری که بدان احتیاج داریم ما خداوند متعال را داریم و به دیگران نیازی نداریم. ما خداوند متعال را داریم. خداوند متعال از روی لطف و مهربانیش به ما این اجازه را داده تا او را صدا بزنیم و در هر زمان و مکانی با او سخن بگوییم. در هر زمان و هر مکان. اینها جملگی صحبت‌های حضرت آقا بود که به دور از هر گونه تشریفاتی مطرح شد. ایشان در ادامه گفتند به همین دلیل هرگاه احساس خستگی کردی و یا احساس سختی داشتی توصیه میکنم که این راه را امتحان کنی. وارد یک اتاق شو و برای مدتی حتی 5 یا 10 یا 15 دقیقه با خود خلوت کن و با خداوند متعال سخن بگو. ما اعتقاد داریم که خداوند حضور دارد، میشنود، میبیند و میداند و او قادر، توانا و غنی و حکیم است. یعنی همه آنچه را که ما بدان احتیاج داریم خداوند داراست. هر آنچه نیاز داریم. پس با او سخن بگو و در این میان نیازی به خواندن ادعیه پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام نیست. با زبان خودت آنچه را که در ذهن و قلبت می گذرد به زبان عامیانه مردم بگو، به زبان عامیانه، و خداوند می شنود و می بیند و او جواد و کریم و بخشنده و اهل مهربانی و کرم و مغفرت و هدایت و علم است. همه چیز نزد خداست. اگر این کار را انجام دهی خداوند تعالی به تو آرامش و اطمینان و قدرت می‌دهد، دستت را می‌گیرد و تو را هدایت و رهنمایی و رهبری می‌کند. من این مسئله را از روی تجربه می‌گویم. امتحان کن و نتیجه‌اش را ببین. من گفتم که انشالله این کار را انجام خواهم داد آقا جان. از آن زمان تا الان من این کار را گاهی انجام دادم و برکات این توصیه و هدایت رهبری را مشاهده کردم. سختی ها هر چقدر هم که باشند اگر به این راه و روش متوسل شویم درهای برکت بزرگ و مهم الهی به روی ما باز می شوند. مهمترین اقدامی که ما در جریان جنگ 33 روزه انجام می دادیم همین کار بود. چه من و چه برادرانم یکی من در گوشه خلوت می کرد و به خداوند متعال متوسل می شد و از او طلب هدایت، نصرت، تثبیت اراده، قدرت، شجاعت و و و می کرد. خداوند متعال خیلی کریم است.
بسیار خوب. واقعا نمیدونیم با چه زبانی از شما تشکر کنیم. زبانمون قاصره از اینکه تشکر بکنیم از جناب عالی. خیلی متشکریم. انشالله که این گفتگو آیه خیر و برکت باشه برای مردم ایران، برای امت اسلامی، و دعا میکنیم برای سلامت وجود جناب عالی که مایه افتخار مسلمین هست. خداوند شما را حفظ بکنه.
خیلی متشکرم. من از جناب سپاسگزارم.